سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تاریخ تحلیلی اسلام،
جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. وقتی که پیامبر گرامی اسلام دعوتشون رو آغاز کردن، مخالفت ها هم آغاز شد. من در این جلسه نه به علت مخالفت ها میخوام بپردازم، نه به علت موافقت ها. جلسات قبل نکاتی گفته شد که خلاصه همونها رو هم بخوایم بگیم وقت خیلی گرفته میشه. یک کمی هم باید مناسب همین جلسه صحبت، یعنی همین ایام صحبت بکنیم، لذا به اصل بحث بپردازیم بهتره. مهم اینه، یعنی نکته بسیار مهم اینه که اونا وقتی مخالفت میکردن با دعوت پیامبر گرامی اسلام، مخالفتاشون عموماً صادقانه و صریح نبود. مخالفت ها با بهانه بود. کسی نباید پشت سر بهانه ها گیر بکنه. این نکته ایست که میخوایم امشب بگیم. همش هم همین الان گفتیم. یعنی اگه کسی به اصطلاح وقت نداره میخواد بره، ما حرفمون رو زدیم. البته روزه رو محروم میشه، ولی توضیح عرض بکنم. مثلا میگه که آقا ما نمیتونیم فرهنگ آبا و اجدادی خودمون رو ول بکنیم بیایم دین شما رو بپذیریم. یکی از حرفایی بود که به پیغمبر اکرم میگفتن. این دروغ میگه. میتونه فرهنگ آبا و اجدادیشو رها کنه. اون چیزی که نمیتونه رها کنه نفسشه، انانیتشه. اون چیزی که نمیتونه رها بکنه حسادتشه. دو تا عامل رو ما قبلا گفتیم، حسادت، یکی دیگه این که نمیتونه اختیار خودشو کامل در اختیار خدا قرار بده، اختیار ولی خدا قرار بده، نمیتونه خودشو مصلوب الاختیار ببینه. وقتی تو خدا رو پذیرفتی دیگه بی اختیار میشی، ولی اگه خدا رو نپذیرفتی میتونی برای همیشه بین خوبی ها انتخاب کنی، هر خوبی رو که خودت پسندیدی بری سراغش. کسانی که خدا رو انتخاب نمی کنن، خدا رو بنده نمیشن، فکر نکنید آدم های بدی میشن، نه، میخوان خودشون انتخاب بکنن در بین خوبی ها، که اون خوبی ها دیگه اون وقت ارزش نداره. این خیلی بحث مفصلیه همینجا. برای کسانی که گول میخورن، فریب میخورن از آدم هایی که به ظاهر خوبن، میگه فقط یه بدی داره، اونم خدا پرست نیست. تو نباید فریب خوبی های او رو بخوری. اون خوبیاش دیگه خوبی نیست. اون در اوج نخوت و تکبر انتخاب میکنه بعضی از خوبی ها رو ورداره و با اون خوبی ها زندگی بکنه. تو خوبی به چی میگی؟ خوبی اینه که اون نخوت و تکبر نباشه. خب ما به این علت های اساسی جلسات قبل اشاره کردیم. نکته اینه که این علت ها رو که رو نمیارن، یه چیز دیگه میگن. کسانی که به این بهانه جویی ها توجه نکنن، آدم هایی میشن که وقتی بخوان این بهانه ها رو جواب بدن، در واقع رفتن سر کار. خداوند متعال خودشون در قرآن کریم معمولا زیاد به بهانه جویی ها توجه نمی کنن، میرن سراغ اصل مطلب. الان شما تمام این تفکرات الهادی که تو جهان میبینید اینا همه بهانه جوییه، تهش یه چیز بیشتر نیست. افرایت من اتخذ الهه و هوا، تو ندیدین هوای نفس خودش رو خدای خودش قرار داده؟ حالا تو هزار نوع اسم و ایست میخواد بره بالاخره تئوریزه کنه کفر خودش رو، توجیه کنه کفر خودش رو. بذارید من همینجا حالا یکی دو تا آیه قرآن برای شما بخونم درباره همین جور بهانه گیری ها که نمونه هایش رو خداوند متعال در قرآن کریم ذکر می‌فرماید. مثلا و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آباءنا، یه کار بدی انجام میدن میگن خب پدران ما. آباءنا رو تو قرآن بخواید ترجمه کنید به زبان امروزی باید بگی فرهنگمون اینجوریه. فرهنگمون اینجوریه به زبان امروز. الان کسی نمیگه پدران ما این کارو میکردن، میگن این سنت تو ما، این فرهنگ ماست. فرهنگ پرستی در مقابل خدا پرستی، الان ببین چه وجاهتی داره، چقدر شیکه. اون زمان میگفتن آباءنا همینجور بود، همینجور کسی گفت فرهنگ نباید براش قش بکنی که بعضی وقتا کلی مرض پشتش هست. فرهنگ ما چی میخوای بگی؟ میخوای جلو خدا استی بگی بایستی؟ وجاهت میده، کار زشت انجام میدن بهش میگه این کار چرا میکنی؟ میگه فرهنگ ماست. ببین این داره بهانه میاره، این تابع هوای نفسشه. یا یک نمونه دیگه که البته این آیه قرآن کریمه سوره اعراف آیه 28 تا آخر آیه هم بحث های دیگری درش هست که حالا میگذاریم، یه بهونه دیگه رو هم، بهانه گیری دیگر رو هم بگم. میفرماد فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله و کرهو ان یجاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله و قالوا لا تنفرو فی الحر قل نارو جهنم اشد و حرن لو کانو یفقهون. اینایی که خوشحال میشن نمیرن با پیغمبر برای جنگیدن، میگن آخ جون قصر در رفتیم نرفتیم و اینا، اینها مشکلشون چیه؟ کراهت دارن، کرهو ان یجاهدو، از اینکه تلاش کنن جهاد کنن در راه خدا با اموالشون و با جانهاشون. خب اینا ناراحتن، خوششون نمیاد اینا رو بدن. بعد وقتی باشون حرف میزنین شما چرا نرفتی، میگه ببین مسئله ما که جهاد نیست، جهاد که ما قبول داریم. لا تنفرو فی الحر، ما میگیم آخه تابستون را نیفتید برای جهاد. ببین یه چیز دیگه میگه، مشکلش چیه؟ کراهت داره جهاد در راه خدا نکنه. بعد چه حرفی میزنه؟ میگه ببین ما با تابستانش مخالفیم. خب اینا رو شما داشته باشید در کلماتی که ما قبلا با همدیگه مرور کردیم. اولین مخالفت هایی که میکردن خیلی ظاهر وجیهی داشت، می اومدن به حضرت ابو طالب می گفتن که آقا این بچه برادر شما رو ببین داره چی کار میکنه، تفرقه ایجاد کرده. بابا ایول، آخر اتحاد، آخر وحدت، آخر نمیدونم چی چی. بعد اومدیم یه فرهنگ رو، یعنی اون دین آبایی ما رو تمسخر میکنه، توهین میکنه مسائل فرهنگی ما رو. حالا فرهنگ رو هم میگم، میگه دین آبایی ما رو تمسخر میکنه، اختلاف ایجاد کرده، جوانها رو به گمراهی کشونده، جوانها دارن جلو بزرگتراشون وای میستن. این حرفایی که میزنه کی؟ ابو جهل. ابو جهلی که میگفت ما تا کی باید این قبیله رقیبمون بنی قصی اینقدر بر ما برتری بجوین؟ مشکلش اونه، ولی حرفش یه چیز دیگه است. خب اینو نگه دارید اینجا، من بحثم تحلیل تاریخ دیگه. انشالله با این نگاه شما تاریخ رو مطالعه کنید، خیلی از این موارد میبینید. به بهانه امام حسین کشتن دیگه، حالا چیا رو بهانه کردن بماند. به بهانه با امیرالمومنین علی علیه السلام جنگیدن. اصلا همه میدونن اون قصه پیراهن عثمان بهانه بود، فلان موضوع رو پیراهن عثمان کرده. خب اینا رو در تاریخ شما میتونید ببینید، انواع رقیق و انواع غلیظش رو. دو تا مطلب میخوام خدمت شما عرض بکنم دوستان من. خیلی ها هستن بچه مذهبی های خالص و خلص نابنا، ولی گول میخورن از بهانه تراشی اهل کفر و عناد و تکبر و نخوت. گول حرفاشونو میخورن، فکر میکنن واقعا یه تفکری داره، باید من این تفکرشو درست بکنم. هیچ تفکری نداره. تو بسیاری از موارد اینه، یعنی 99% نظرات کفرآلود و الحادی و غیر دینی پشتش یه بیماری پنهانیه که این ظاهری که داره میبینی داره حرف میزنه با یه بهونه است. ولی هرچی بشریت بالاخره تو زمینه علم پیشرفت میکنه و رشد میکنه، روکش‌های علمی خوشگلتری میکشه. ممکنه با قوانین حقوقی، با علم حقوق بیاد جلوی تو وایسه و بیدینی خودشو پنهان بکنه. ممکنه با قوانین مثلا حتی اخلاقی، ممکنه با ارزش گذاری برای مقوله هایی مثل فرهنگ، ممکنه با ارزش گذاری برای خیلی از موضوعات دیگه اینها رو بیاد مطرح بکنه و پشت سر نفسانیات خودش بیسته. من خواهش میکنم که گول فضاهای روشن فکری الهادی رو نخورید. ممکنه این فضاهای روشن فکری الهادی البته بر زبان 4 تا بچه مسلمون هم دیده بشه، ولی مؤمن باید کیس باشه. در جامعه آقا امام زمان علیه السلام آیا نظریات مختلف تولید نمیشه؟ حضرت رو، حکومتش رو به چالش بکشن؟ آیا هیچ مکتب فلسفی جدیدی درست نمیشه؟ آیا این علوم انسانی در شاخه‌های مختلفش کدوم نمیان مخالفت بکنن؟ چی میشه اون زمان آرامش برقراره؟ و اگه یک کسی هم یه حرفی بزنه در نطفه حرفش خفه میشه؟ آیا واقعا اون زمان دیکتاتوری میشه؟ آیا فکرها کار نمیکنه؟ به شما عرض کنم یکی از ویژگی‌های حکومت آقا امام زمان ارباهان الله الفدا و جامعه مهدوی اینه، تو اون جامعه کسی نمیتونه کفر و علت کفر خودشو پنهان کنه، بهونه بیاره آشکار. اینقدر این وضعیت آشکاره که یکی از یاران حضرت یه نظر میده، نظر غلط، حضرت پشت سرشه، پای حضرت جنگیده، دستور میده بیارید گردنشو بزنید، میارن همونجا گردنشو میزن. معطلش نکن بابا، مسخرش کن. حالا ما تکی باید دنبال تو بیفتیم تا اون مرضت بیاد بیرون، همینجا خلاصت میکنیم بره دیگه. و من اعتقادم اینه که جامعه پذیرششو داره، جامعه پذیرششو داره. چرا؟ درک رفته بالا. دوستان من، صورت‌های مدرن، صورت‌های پیشرفته، صورت‌های روشنفکری، صورت‌های جدید و رقیق و نازک بهانه‌جویی‌ها برای پنهان کردن کفر را بشناسید، و الا تو امتحانات آخر زمان در خواهی ماند. حالا دیگه من گفتم دیگه، آقا چجوری، کدومش، کجا، یه چند تا نمونه. درد سر نده فعلا، ما رو بذار بریم دوباره کارمون، بحث رو ببریم جلو. وارد اینجور بحثا بشیم زیاده. یه دفعه طرف میگه قانون خیلی مهمه، اینجا یعنی یه کلماتی باید استفاده بشه. تو از کی قانون پرست شدی؟ نه بگو تو رو خدا، اصلا تو به قیافت میخوره. مثلا توی مقطعی میبینی که دفعی قانونگرایی مد میشه، توی مقطعی میبینی اخلاقگرایی مد میشه. اخلاقگرایی میگه آقا اخلاق اخلاق. الان هم باید یه چیزی بگه، یه چیزی بهترین کلمات رو برای شما درست میکنن، بیان میکنن بهترین کلمات رو، باز شستت خبردار بشه. مؤمن اینجوریه. کفر همیشه پشت بهانه ها پنهان میشه. آخرالزمان یعنی این بهانه ها رو بگیریم. خب این مطلب اول. مطلب دوم، پس نتیجه گیری اول این که هوشیار باشیم، کفر پشت سر بهانه ها رو پیدا بکنیم. مطلب دوم این که مجله میزنن مثلا 100,000 تومان، مثلا میگم مجله 100,000 تومانی نداریم، برای اینکه آدرس داده نشه من اینجوری گفتم، بعد توش مقاله می نویسن 600 تا. مثلا ماهیانه این مجله چاپ میشه، رو کیوسکاپ نایاب به 600 زبان یه حرف میخواد بزنه، میخواد بگه آقا این حکومت جمهوری اسلامی ولایت فقیه آخوندی رو ما قبول نداریم. ولی اینو به این نمیگه که، به این زبون نمیگه که، به میگه مثلا ما نمیگیم دین از سیاست جداست پس ما سکولار نیستیم، ما میگیم نهاد دین از نهاد سیاست جداست. حالا برو سر کار. این نهاد یعنی چی؟ نهاد کجا؟ نهاد چی؟ شفی سر کار دیار فعلا. حالا تو جوابشو بدی کلی طول میکشه. تو این فاصله چه کارهایی میشه کرد؟ بماند. این یه عبارتشه، 100 جور عبارت دیگه بلده بنویسه تا اون کفر پشت سر اینها رو بتونه پنهان بکنه. البته روز به روز میدونید بهانه ها الحمدلله داره کمتر میشه روز به روز، ولی 600 تا مقاله کجا در میاد دیگه الان؟ یعنی واقعا باید به تمام اینا جایزه داد. تو چجور تونستی یه حرف باطل واضحی رو پشت سر یک کاغذ ورق قشنگی، پشت یک حرف پیچیده‌ای پنهان کنی؟ بابا اصلا ایول، اصلا تو دیگه کی هستی؟ آخر ژورنالیسمی. این درسته؟ آقا این که نکته تازه‌ای نبود شما گفتی، این همون حرف قبلی بود، فقط این دفعه گفتی تنوعش خیلی بالاست. بعد 600 تا مقاله، 600 بعضی میگن آقا جا آقا بگو 500، اشتباه میگی، بگو من بلد نیستم تلفظ کنم 500. این 600 یه عددی خودم اختراع کردم، یعنی عدد نامحدود، این حواست باشه. 600 تا مقاله با تیتر بلده بزنه برای یه حرفی. کیا رو جذب میکنه؟ کسانی که مثل خودش یه کفر پنهانی دارن، دنبال بهونه میگردن برای ابرازش، به گل این بهانه ها کفرشون رو آویزون میکنن. کفرشون مثل کتشون که رو دستشون مونده باشه کجا میخوان آویزون کنن، میگردن میگردن این بهانه ها رو که مثل میخ تو دیوار جامعه فرو میکنن، این کفرشون مثل کتی آویزون اون میکنه، میگه آخه اینم اینجا باشه. الان از تروریستای سوریه دفاع کردن اصلا امکان داره؟ با 600 مقاله و تیتر دفاع میکنه، نمیفهم از کجا خوردی. آخه تو چه جوری اونی که سر میبره ازش دفاع کردی؟ بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا، نشون بدم. آه دیدی، آه اصلا بهتم بر نخور. آخرش گفت پس اشکال نداره. چه جوری داره اینو میگه؟ وقت تو ارزه نداری حرف حق تو 10 جور بزنی، حرف حق تو درست هم نمیزنی یه جور که بگم حالا 10 جور بزن. اینو باید به کجا گفت؟ تو جمع شما آدم در دل نکنه کجا باید بگه؟ کفر با بهانه میاد، با بهانه های زیبا، با روکشه های زیبا، حق زیبایی خودش هم نمیتونه نشون بده. در حالی که حق اگر بخواد زیباییش رو نشون بده هزار جلوه خواهد داشت. ماهیانه 600 عدد علیه ولایت فقیه و نظام ولایت فقیه مقاله چاپ میشه تو همین کشور، هیچکی هم باشون کاری نداره، ولی 10 عدد مقاله با تیترهای مختلف از زوایای دید گوناگون به نفع نظام ولایی مقاله زده نمیشه. اینا ناشی از بی‌عرضگی ماست. ما کار نکردیم، ما اسلحه برای دفاع نداریم. دلمونو خوش نکنیم فقط به تقدیر کردن از دوران دفاع مقدس. الان هم دوران دفاع مقدسه، هیچ وقت دفاع مقدس پایان نیافته. اسلحه ها تغییر کرده، اسلحه بهتری الان به بازار اومده، اسلحه قلم. تازه الان خیلی پیشرفت کردیم ما، یعنی واقعا من وقتی بخش های مثبت رو میبینم، میبینم که واقعا خیلی زیاده، خیلی باید تقدیر کرد. ولی این جهان رو شما باید با حرف حقتون جارو کنید، کاری نداره، مانعی نیست مقابل شما. وقت جامعه خودتون نتونید جارو کنید، زباله هاشو دور بریزی، مینیابی هم که نیست بخوای با سرنیزه بری، جارو کنم یه چیزایی رو زمینه که مزاحمت ایجاد میکنه. ما بلد نیستیم. دوستان من، برید از خودتون بپرسید، کنار حق آرمیدن هنر نیست. از حق باید دفاع کرد، باید زیبایی های حق رو بیان کرد، باید به زیبایی حق رو بیان کرد. فیلم درست حسابی از دفاع مقدس بلد نیستیم بسازیم. بفرمایین، سخنرانی قشنگ از دفاع مقدس بلد نیستیم ارائه بدیم. بنده خودم اول همه ما، بنده خودم اول همه مقصرهای عالمم. خدا شاهد، اینو با اعتقاد دارم بهتون میگم، اینا اصلا بحثای عمومی نیست، فقط تو جمع شما دارم عرض میکنم. خدا شاهده بنده چند سال از دفاع مقدس گذشته، حالا میانگین بگو 30 سال، از اولش نگیر از آخرش هم نگیر، حدودا 30 سال میشه دیگه، درسته؟ 30 ساله بنده دارم سخنرانی میکنم، یک بار یک سخنرانی از دفاع مقدس من نتونستم انجام بدم که خودم راضی باشم بگم حالا کسی نپسندید، لااقل خودم پسندیدم، خوب حرف زدم. وقت ندارم برم یک کار خوب انجام بدم، وقت نمیگذارم. شاید این کار حداقلی پرنقصی که داریم انجام میدیم، چون حالا فعلا یه کاری رو راه میندازه دیگه نمیرسیم به اون بخش بعدیش. ولی رفقا چیکار دارید میکنید شما؟ چیکار دارید میکنید؟ یه جون که نمیخواید بدید که، میخواید حرف بزنید از شهادت و شهدا، جون که نمیخواید بدید که، حرف دادن بلد نیستی بزنی. مقاله بنویس، از هزار زاویه به این حقیقت نورانی نگاه کن. میشه این کارو کرد. واقعا میشه. ماها کار نمی‌کنیم، ما زحمت نمی‌کشیم، ماها اصلا اعتنا نمی‌کنیم، ماها خیلی سستیم نسبت به این حقیقتی که باید ازش دفاع کنیم. ما 10 تا کلیپ بلد نیستیم درست بکنیم، 10 تا مستند خوب بلد نیستیم درست بکنیم. یه مستندساز قوی داشتیم که شهید آوینی، انگار دیگه بعد دخم مستندسازهای خوب و ملخ خورده، در روز قیامت باید بگیم شهید آوینی، بابا بقیه کشن، ای بابا. خیلی کارامون ضعیفه نسبت به اون چیزی که باید باشه، خیلی ضعیفه. بنده خودم از خودم گله کردم، بذارید بگم نمونه عینیشو. یه سری نامه ها من دارم از رفقای شهیدم، اینا رو من گذاشتم، یه وقتی تونستم یه بار یک سخنرانی خوب بکنم، از خاطرات جنگ و شهدا بگم، یکی یکی بگم شهید سپهری این بود، این بود، این بود، این نامه اولش نگاه کن بخونم، نامه دومشه، نامه سوم، گنجینه‌های شخصی خود منه، شهید محسن این، شهید ابوالفضل این، شهید ابوالفتح این، شهید ترازانی این، شهید اینایی که باشون زندگی کردم دیدم، خیلی خاطراتشون هم بعضی وقتا گفتم واقعا خیلی شیفته این شهدا شدن، بدون هیچ مبالغه ای آدم احساس میکنه که اینا افسانه است داره گفته میشه. نامه ها اینا رو من دارم، همیشه گفتم من یه وقتی باید این نامه ها رو رو کنم برم بگم، هیچ وقت میبینم خودم توان گفتنشو ندارم، اون حسی که باید و اون فهمی که باید به مخاطب منتقل کنم نمیتونم منتقل کنم. یه بار رفتیم شلمچه، گفتیم اونجا سخنرانی میکنیم شلمچه، من دو بار تو اون عملیات شلمچه بودم، هم بیت المقدس هم کربلای پنج، برای من خودش اصلا شلمچه یه موضوعیت خاصی داره، من که اصلا حالا زیادم جبه نبودم، عد اون دوتا جا رو بودم که میگن دقیقاً اون دوتا قسمت هم سخت‌ترین قسمت جنگ بوده، تصادفا ما اونجا بودیم. بعد گفتم خوب میریم اونجا، اون حس و حال ما که اونجا کمی بحالتر میشه، اونا هم که اومدن اونجا آمادگی دارن. آخ خدا شاهده، شاید فیلمش باشه نمیدونم، نامه ها رو گوشم رو میز، شروع کردم به صحبت کردم، دیدم عاجزم از این که از دفاع مقدس حرف بزنم، خوب از این شهدا بیانی داشته باشم که بتونم این نامه ها رو زلش عنوان بکنم. اینا گفتم اومدم این نامه ها رو بگم، احساس کردم نمیتونم، گوشم جیبم، گفتم اینا ارزششون بالاتر از اونیه که به زبان من بخواد توضیح داده بشه، من اینو صادقانه دارم به شما میگم، نمیتونیم، ما هنرشو نداریم، بیانشو نداریم، ما از حقیقت هزار جور نمیتونیم حرف بزنیم که میشه از حقیقت هزار جور حرف زد، اونا چه هنری میتونن از باطل هزار جور حرف بزنن؟ البته میتونم علتش رو توضیح بدم، اونا توسط ابلیس کمک میشن، میدونید ابلیس وحی میفرسته به دوستان خودش، ولی ما توسط خدا کمک نمیشیم. میگه حالا شما کی هستی میخوای به اینجا که چی، مثلا میخوام 100 سال زیر کار نکنم، بارا بریم به این حرفا نمیاد، میگیم خدای کار خودت لنگه بابا، بذار ما کار بکنیم، بعد بارا من بازم علکی با شما کار را بندازم که اصلا تا حالا کارم لنگ نبود، هر ام قمری اومده برای من شده. این دست ادامه داره. یه گروهی مثلا بشینن دیگه، من اصلا تو جزئیات نمیرم دیگه، من تو جزئیات نرم. یه مستندساز شهیدی بود، نریشنایی مینوشت، یک دوست نداشت اسمش پیش رهبر انقلاب لو بره، شهید شد رفت. حالا ببین چند تا بچه مذهبی حاضرن اسم خودشون رو از یه کار زیبا حذف کنن، رزوممه، نونمه، ناممه، ولی شما همین امشب تصمیم بگیر برای ابلیس کار کن، تمام توفیقاتشو به شما خواهد داد، احتمالا امشب یه خوابی هم ببینی، آنن در بس، هر آشغالی رو ابلیس میپذیره، یاد راحت باشه. ولی بگو خدایا من میخواهم برای شهدا کار کنم، اصلا هیچ کسی بهش نگاه نمی کنه، فرشته من گفتم دارم با شهدا میخوام کار کنم، الان شما بالبال بزنید من میخوام بیام اینا چیز، اصلا به نگاه نمی کنم، هی بخواب بیدار شو، بابا عجب خوابم ندیدیم، و ما دیشب تصمیم گرفتیم برای شهدا کار بکنیم، بذاری شهیدی هم نمید تو خوابمون، کجا رفت اینا، هی تا زور فردا بخواب بگو شاید بیان، نه چون من دیشب گفتم میخوام برای شما کار کنم. شازده رو نگاه کن چه خودشو تحویل میگیره. یکی از دلائلشه، یکی از دلائلش دیگرش اینه که ما زحمت نمی کشیم برای هنرمند شدن، ما زحمت نمی کشیم برای متن نویس شدن، ما هم بی زحمت دیگه، همجوری بی زحمت خواهش میکنم برایش رو بیا. آقای چارلی چابلین یه فیلم ساز دیگه، فیلم چی دیگه، صامت، فیلم صامت طنز میساخت. من یه شبی آخر شب بود یه تیکه ای رو دیدم از یه فیلمی که داشتن درباره ایشون صحبت میکردن که این آقای چارلی چاپلین یهودی چجوری کار میکرد، حالا زندگیشون میگفتن اینا، نمیدونم. من اون تیکه رو دیدم که اون فیلم دختر گلفروش که یه دختر نابینایی بود، مشهورم هست دیگه، اون سکانسی که یه ماشین آخرین مدل صداش، حالا آخرین مدل یا چی، صداش جلوی این دختر گلفروش میاد که این ماشین وایساد، یه کسی پیاده شد، دختر گلفروش بلند شد و فکر کرد که الان یه خریدار ثروتمند در اون جامعه‌ای که ارزش‌ها فقط به پوله اومده که این گلشو بخره. اینجوری بلند شد، چارلی چاپلین همون موقع سر رسید، چارلی چاپلین این گل رو اینجوری کرد، چارلی چاپلین هم که حالو فیلم دیگه بالاخره گرفت و گفت این گل رو این به این داده. همین این صحنه، بلند شد گل رو اینجوری کرد، چارلی چاپلین هم رسید گل رو گرفت، برگشت نگاه کرد، اه تو هم محبت کردی، حالا نمیفهمی که اون نابیناست، اون برای اون ماشینه وایستاد، نه تو پاپتی. اینجوری آغاز رفاقتشون شد. خب کارگردانم خودشه دیگه، بازیگرم خودشه. برای اینکه این صحنه رو تمیز از آب در بیاره 3 ماه یا چند ماه نمیدونم، این هر روز این صحنه رو اجرا کرد، گفت نشد. اونی که میخوام نشد. گفتم بابا ایول، بعد چی شد؟ گفت صبر میکنیم چند ماه دیگه. بازیگر فیلم استعفا داد، گفت می نداره، من کارم باید تمیز باشه. بازیگر بعدی رو آورد، با اون شروع کردن از اول فیلمو کار کردن، در نیومد، اونو گذاشت کنار، رفتن دوباره سراغ این بازیگر. من نمیدونم چند وقت طول کشید تا این یه دونه سکانس از آب در بیاره. حالا که چی، یه دختر نابینایی میخواد یه گلی بده، بده بره دیگه، تو هم بابات حال دادی. بله عنایات و بله کرامات پروردگار عالم باید باشه، اما تو حاضری اینقدر برای دین خودت مایه بذاری، اینقدر زحمت بکشی، اینقدر استعداد خرج بکنی؟ اصلا اینقدر استعداد داری؟ بله کسی که دنبال نام و نان باشه استعداد دیگه نداره که، خلاقیت دیگه نداره. اگه تشویقت کنن کیف کنی، تو دیگه اهل خلاقیت نیستی، تو اصلا داخل این حرفا نشو. اصلا خلاقیت به تو نمیاد. ما الان داشتم میومدم تو راه، یه جایی مراسم گرفته بودن، یه ذوق و سلیقه خرج داده بودن، عکس اینها رو یه دست شاید 40-50 تا شهید گذاشته بودن، تمام جوان. من اصلا خودم انگار یادم رفته دفاع مقدس رو. یه دفعه این ماشین رو سرعتش رو پایین آوردم، نگاه کن این همه جوان از یه محل رفته، این خبر بین المللیه، عادی نیستین. بعد میری داخل میبینی هر کدوم یه دریا معرفت. ما برای اینا چی کار کردیم؟ چی دور هم جمع شیم یه مراسمی و حاج آقا بیه سخنرانی بکنه، یه مدعایی بکنه و بفرمایید برو. آقا جون ما برای امام حسینش درستایی کار نکردیم فداش بشن، بعد شما چه انتظار داریم ما برای شهدا چیکار بکنیم؟ من موندم اون کفرش رو پشت سر هزار جور حرف چجوری پنهان میکنه؟ از هزار زاویه برمیگرده به اون کفر پوسیده پوشالی دفاع میکنه و زیبا جلوه میده اون سخن سخیف رو، ایده غلط رو. بعد شما برترین ایده ها رو دارید، حرف تازه تو جهان مال شماست، به چند زبان بلدی بگی اینو، به چند زبان بلدی بنویسی، از چند زاویه میتونی بهش نگاه بکنی؟ آیا اینا جهاد نیست؟ جهاد، آیا اینها جهاد نمیخواد؟ جهاد میخواد. نمیدونم، شاید هم یه علتش اینه که ما تا میریم تو جبهه حق دیگه خیالمون تخت تبارک راحت میشه، نمیدونم چه اتفاقی میفته، احساس میکنیم دیگه حالا چه ضرورتی داره ما جون بکنیم، ما حقیم و حقم هست و ما هم هستیم و بریم دیگه. آقای حق فرما کجا بریم؟ بریم دیگه، ما اومدیم دیگه. حالا مثلا شما کی هستی که حالا اومدی چه اتفاقی افتاد باشه؟ نه دیگه، ما الان خدای تعجب بکنم، ما که اومدیم، شما چه ظهور رخ نمیده؟ یکم قیافه بگیرید من اینو بتونم درست اجرا کنم. الان با توجه به همین جلسه ما نگاه کن، اصلا چرا ظهور رخ نمیده؟ ما که هستیم که. یکم لبخند بزنید ادامه بدید تا من سند تاریخیشو بگم براتون. همین نمایشنامه اجرا میشد جلوی امام صادق علیه السلام، میگه آ شما چه قیام نمیکنید، ما هستیم دیگه. همین اینجوری همینا میگفتن. شما فردا صبح بلند شو بگو که حضرت تشریف فرما نشدن. میگن نه. عجیبه، ما با اینکه دیشب رفتیم هیئت، ما تو چرا فکری غلطی کردی یا برای خودت؟ منم صبح جمعه گاهی میرم کوه، میبینم شما نمیاید. نگو همه تون تو عالم تعجبی دارید آفتاب رو نگاه میکنید، نیومد. آقا کوه چرا نیومدی؟ آقا منتظر بودم، ما با تعجب دیشب کردیم هیئت. نمیدونم ما چه حسی داریم به خدا. این گفت کلاسش منو کشته، این احساسش منو کشته. چقدر احساس خوبی بهش دست داده، هنون نه هیچ هنری داره، نه هیچ خدمتی کرده، فقط حس خوب بودن داره. دو قرط و نیمش هم باقی و همیشه صبحای جمعه جایی گریه کنه تعجب میکنه، میگه اه. یه روایت براتون بخونم که قسمت دوم بحث میخواستم این باشه، اما فقط روایتشو میخونم براتون که از این بخش محروم نباشیم. توضیح زیاد نمیدم براتون که زیاد وقتتون گرفته نشه. ببین عزیز من، جهاد چرا ارزش داره؟ دفاع مقدس چرا ارزشمنده؟ یه روایت براتون میخونم، شما ببینید آیا ما تا حالا به اندازه حقیقت ساده و روشنی که تو این روایت بیان میکنه از دفاع مقدس و از راه مقدس و از انقلاب اسلامی مقدس خودمون دفاع کردیم؟ نکردیم به خدا قسم. امام باقر علیه السلام به بعضی از خلفاء بنی امیه نامه ای نوشتن، بعد در متن این نامه درباره فضیلت جهاد سخن گفتن، بعد می‌فرماید که فضله الله عز و جل علی الاعمال و فضل عامله، خدا جهاد رو بر همه عملها ترجیح داده و ترجیح داده، فضیلت برتری داده عامل جهاد رو، مجاهد رو بر دیگر عمال، علی العمال تفضیلا فی الدرجات و المغفرت و الرحمه، در درجات بالا، در مغفرت، در رحمت. بعد لأنه ظهر به الدین، چون جهادگر دین رو پیروز میکنه، و بهی یدفع عن الدین، و به واسطه جهاد دفع میکنه بلا رو از دین. بعد فضیلت هایی رو برمیشماره، بعد میفرماید که جهاد فیه حفظ الحدود، در جهاد حدود الهی حفظ میشه. میخوام یه جمله شو بگم، من میخوام در تقدیر از دفاع مقدس یه مطلب روایی برای شما عرض بکنم در ادامه این بحثی که داشتیم، که ببینید ما خوب دفاع کردیم از جهاد یا نه، خوب از دفاع مقدس دفاع کردیم یا نه. فیه حفظ الحدود، درسته، در جهاد حفظ حدود الهی هست. و اول و ذالک، اولین حد الهی که حفظ میشه اینه، الدعاء الى طاعت الله عز و جل من طاعت العباد، جهاد دعوت کردن است به سوی طاعت خدا از طاعت کردن بندگان خدا و الی عبادت الله من عبادت العباد. جهاد دعوت میکنه به بندگی کردن خدا از بندگی کردن مردم. آقا مردم رو بندگی نکن، خدا رو بندگی کن. خواهش میکنم دقت کنین. و الی ولایت الله من ولایت العباد. جهاد دعوت میکنه انسان رو به ولایت پروردگار عالم از ولایت مردم. بنده میخوام از این زاویه امشب یه حرفی درباره جهاد به شما عرض کنم که تو رسالت پیامبران الهی هم هست و یکی از دلایل منازعه و نزاع با پیامبران الهی هم همین بوده. ببینید آقا، جهاد صرفا یه موضوع عرفانی نیست، یک موضوع کاملا عمومی هم هست. جهاد هم حد اکثر درش هست هم حد اقل. ما حداقل جهاد رو هم بیان نکردیم درست و حسابی، بنده اینجوری معتقدم. جهاد حرف حداکثریش چیه؟ دعوت میکنه به عبادت خدا. حرف حداقلیش چیه؟ آقا بنده بنده های خدا نشو، برده این و آن نشو، بنده این و آن نشو. این حرف عمومی و حداقلیه، این باید جان داخل جامعه. جریان مخالف دفاع مقدس یعنی به هر بهانه ای، یعنی یه دومینوی شروع شده که نتیجه نهاییش بردگی بندگان خدا کشیده، به بردگی بندگان خدا کشیده میشی. چرا باید برده کسی باشی؟ برده کس نباید باشی. امام چرا آرزوی مرگ کرد؟ چون یه نفر اومد یه مصاحبه ای کرد به عنوان عالم دینی و یه آدم سیاسی، زد تو سر جهاد، زد تو سر جهاد. حضرت امام تقریبا اونجا بود که آرزوی مرگ کردن. فهمیدن من به خاطر این حرفای شما آرزوی مرگ میکنم. این همه برکات جهاد رو دفاع مقدس شما ندیده گرفتی؟ خیلی جهاد باید برای ما اهمیت پیدا کنه، چون حرفای حداقلی توش هست، حرفای حداقلی هست تو جهاد. نهایت نکبت وجود یک انسان یا یک جامعه رو میگیره از جهاد بخواد فاصله بگیره. البته واقعا قابل تقدیر، الان دفاع مقدس، شهدا و جهاد و حتی جانبازان در جامعه ما محترمن، ولی این احترام یک احترام حد اکثری نیست. ما میتونیم به حد اکثر برسیم چون منطقش خیلی آشکاره. تو خواهی برده کی بشی؟ تو حاضری برده کدوم سگ اروپایی یا آمریکایی بشی؟ خب این فقط با جهاد امکان داره پس اونا بر بیای. فقط با جهاد امکان داره. شما مطمئن باشید اون روزی که دشمنان ما به قطعنامه 598 رضایت دادن و تن دادن، حالا درسته این قطعنامه ممکنه تحمیل شده باشه به حضرت امام، چون حضرت امام از جام زهر تعبیر کردن، ولی در خارج اگر همین مقدار کوتاه اومد دشمن ما، به خاطر انسانیت نبود، به خاطر این بود که به سطوح آمده بود از قدرت جهاد ما. همین الان آمریکا در مقابل ما هر چی کوتاه بیاد نتیجه قدرت مقاومته که به سطوح اومده و داره میاد پایین، ولی اونجا ذره ای انسانیت و عقلانیت وجود نداره. اونجا هر چه هست وحشیگریه. اگر کوتاه بیاد ما هم از این فرصت بتونیم خوب استفاده بکنیم، نتیجه قدرت جهاده، نتیجه قدرت مقاومته. شما اینو بدونید، این باید جا بیفته مثل روز روشن برای ما. و من آخرین کلمه جهادی و انقلابی که توی منطقه شنیدم سخن آقای سید حسن نصرالله بود، گفت ما میریم اونجا، برامون هزینه داره. رسما گفت برامون هزینه داره، یعنی کشته میدیم، میریم تو سوریه با تروریستا میجنگیم، برای اینکه این وضعیت بهتر از اینه که مثل چهار پایان سر ما رو از بدنمون جدا کنن، بیان تو خونه هامون سر ما رو از بدن جدا کنن. این منطق حداقلی جهاد چقدر راحت قابل بیانه، همه دنیا میتونن اینو بفهمن. دوستان من خواهش میکنم منطق جهاد رو بیان کنید. چی میخواد انقلاب اسلامی از ما مگه؟ هیچی جز این نمیخواد. خدا، امام زمان، ظهور، هیچی جز این نمیخواد. منطق حداقلی جهاد رو جا بنداز. مثل چارپا میان سرتو میبرن. حالا که دیگه خدا آورده دیگه چجوری کمک کنه؟ خدا چجوری کمک بکنه؟ این معما نیستش که اومده یه دشمن وحشی رو مقابل ما قرار داده، اون داره داد میزنه من دشمن تو هم و داره چجوری سر میبره. اصلا اینجوری نبوده، اصلا تو جهان بشریت مدت هاست اینجور روش ها منسوخ شده. برای چی؟ برای اینکه تو بتونی اون بیان حداقلی خودتو در دفاع از دفاع مقدس و خط دفاع مقدس و جریان مقاومت داشته باشی. دشمن ما اینه، اون با چیزی جز جهاد آروم نمیگیره. ابی نداره ما با جهاد اگر اون رو منکوب کردیم، یه جایی تاکتیکی اومدیم گفتگو هم بکنیم، حرفی نیست. ولی تو ما بدونا اون اگر کوتاه میاد به خاطر عظمت جهاد ماست، ولی اون که شعور و منطق و عقلانیت و انسانیت و فرهنگ و عاطفه نداره که به این دلایل کوتاه بیاد. اون کوتاه بیاد گرگه، کوتاه نیاد گرگه. کوتاه بیاد سگه، کوتاه نیاد سگه. او همینه، او پارس میکنه باچه میگیره. در ماهیت دشمن ما هیچ تغییری پدید نمیاد. او اگر یک ذره انسان تر میشد از رفتار خودش دست برمیداشت. و خدا مقدر کرده، آیات قرآنش رو میتونید مطالعه کنید که این کارا با جهاد جلو بره. ما دفاع حد اقلی از جهاد نداشتیم تا حالا اونجوری که باید و شاید، چه برسه به دفاع حد اکثری. وقت اونا دارن دفاعهای حد اکثری میکنن از منطق بی منطق الحاد و کفر در مقابل ما. به نمونه ها نمیپردازیم. خدا انشالله ما رو به امام حسین علیه السلام ملحق بفرماید. آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام هم تو کربلا هم منطق حداقلی جهاد رو به منصه ظهور گذاشت، هم منطق حد اکثری رو. هر دوتا رو آورد میدون. یه کاری کرد که نشون داد اوج رزالت دشمن رو. یکی از این کاراش قنداقی علی اصغر بود. اینا ببینید چی هم؟ انسان نیستن. امام حسین، من میگم شما حقیقتی که داری از 10 زاویه بهش نگاه کن، 10 مقاله براش درست کن. امام حسین همه این کارها رو روز عاشورا انجام داد، با انواع شهدایی که به میدان آورد، با انواع مصائبی که تحمل کرد. حسین کارگرده ها، کارستان عجیب بود واقعا عاشورا. الان شما نگاه بکن درباره عاشورا، 1000 داره شعر گفته میشه، بیشتر تموم نمیشه. از زوایای مختلف دارن نگاه میکنن، تموم نمیشه. چه اجرایی بوده، تدبیری که داشتن خداوند متعال، ابا عبدالله الحسین، ولی خدا امام حسین علیه السلام، تدبیر بی‌نظیری بوده. یکی از این تدبیرها این بود که بعداً نگن که آقا اینها امت پیامبر بودن که حسین و بچه های حسین رو کشتن. یکی از اون اقدامات این بود که علی اکبرش، علی ابن الحسین علیه السلام رو به میدان فرستاد. اشبه الناس خلقاً و خلقاً به رسول الله. من فکر میکنم با اون مقدماتی که در اون جامعه هست، همچی که علی اکبر رفت میدان، همه باید اسلحه ها رو غلاف میکردن. در زمان معاویه، یعنی چند سال قبل، 1-2 قبل از کربلا، معاویه یه بار در جمع این بادمجون دور قابچین های خودش نشسته بود، گفت اگر شما بخواید جوانی رو در جهان اسلام برای خلافت این عرصه گسترده جغرافیایی انتخاب بکنید کیو میگید؟ خب اونها طبیعتا گفتن یزید، بعضی گفتن خود شما، بعضی ها مثالهای دیگری زدن. معاویه به سختی با این پیشنهادات اونها تند برخورد کرد. یه ذره فکر کنید ببینید واقعا کی اینقدر چابلوسانه حرف نزنید، تعابیر شبیه به این. گفتن خب شما خود نظرت کیه؟ گفت من میگم تو جوانها اگه یه نفر شایستگی خلافت داشته باشه و بخواد این جهان اسلام به این عظمت رو اداره بکنه، اون کسی نیست جز علی اکبر ابا عبدالله الحسین. حالا علی اکبر کجاست؟ مدینه است. معاویه کجاست؟ شام. شایستگی های علی اکبر یکی دوتا نبود، اینجوری نبود که مثلا چون پسر علی ابا عبدالله الحسین دشمن رو اینجوری وادار به اعتراف کرده بود. راه رفتنش رو میدید به یاد مادرش فاطمه زهرا میفته، چهرهش رو میدید به یاد چهره نازنین رسول الله میافتاد، صداش میزد علی به یاد باباش علی ابن ابی طالب میافتاد، آلبوم همه خاطرات حسین. از اون وقتی که باباش امیر المؤمنین رو از دست داد، خدا علی رو بهش داد. ابا عبدالله الحسین صفا کنه با علی اکبرش. تا علی اکبر اومد خدا حافظی بکنه بره رفت، دل بابا رو کند. آقا شروع کرد گریه کردن، دید دلش آتش گرفته حسین، یه دفعه انگار بخواد توضیح بده به خدا که خدایا اگه دلم آتش گرفته علت داره، ناراحت نیستم که دارم قربانی برای تو میدم. صدا زد خدایا تو شاهدی، اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله رو دارم میفرستم، شبیه ترین انسان ها به پیامبر گرامی اسلام رو دارم میفرستم. خیلی واقعا عجیبه، خیلی کلام بلندی. علی اکبر رو کسی نشناخت، اگر بود و مانده بود تازه خودش رو نشون میداد در عالم. اما یه روزه هم کربلا برای علی اکبر ابا عبدالله الحسین خوندم، اولین بار اونجا بود. با اینکه میگن رفتید حرم روزه علی اکبر نخونید، اما تو مسیر اربعین اون کنار گوشه های کربلا یه جایی نشستیم در کنار اون جایی که میگن اینجا محل شهادت علی اکبر ابا عبدالله الحسینه. اونجا که اونایی که نرفتن انشالله رفتن میفهمن حرف منو. اونجا که بری یه دفعه نگاه میکنی از خیمگاه تا قتلگاه و تا این لحظه‌ای که علی اکبر در این مکان به شهادت رسیده چقدر راه طولانیه. تمام این راه رو زینب دوان دوان اومده که به علی اکبر برسه. چرا؟ یه دلیلش اینه، یه دلیلش اینه که علی اکبر صدا زد بابا من دارم رسول خدا رو میبینم. آیا زینب دوان دوان نمیاد قدمگاه رسول الله رو بوسه بزنه؟ شما خبر داشته باشید پیغمبر جایی حضور پیدا کرده، نمیری خودتو به کشتن بدی خودتو برسونی. اولین بار بود زینب از حرم بیرون می اومد، نامحرم ها قد و بالای زینب کبرا رو می دیدن. یه دلیلش این بود. دلیل دیگرش هم این بود، دید حسین صورت به صورت علی گذاشته بر نمی داد.
بیان معنوی نقطه آی آی